بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 76، تاریخ 2/2/1393.
چی شده امروز؟ خود عکس بگیریم کی؟ فیلم چی؟ سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خاموشین. مسئله 280: اذا انحسر ثوبه فی نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد او نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة او القضاء وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه او عاريا او التخير وجوه الأقوى الأول والأحبت تكرار الصلاة. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فرع فقهی مسئله را این گونه مطرح می کنند. می فرمایند بلنگو 280: نه اشتباهی از من بوده، 279 بوده، ما 71 خونده ایم و اشتباه بر علما شده. 279 اینم 280. بله، حق با شماست. مرحوم سید در این فرع فقهی این گونه می‌فرمایند که اگر لباس انسان منحصر شد به لباس نجس، یعنی غیر از لباس نجس عرض شود خدمتون لباس دیگری ندارد، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد او نحوه، لباسش نجس، سرما هم بیداد میکنه و امکان این که این لباس را در حال نماز بکند و بدون این لباس نجس نماز بخواند هم وجود ندارد. صلافی، سید می‌فرماید در همین لباس نجس که امکان کندن آن وجود ندارد نماز بخواند. ولا یجب علیه الاعاده او القضاء، اعاده و قضا هم بر او واجب نیست. اما به این تمکن من نزعه، اما اگر تمکن داشت که این لباس را بکند، ففی وجوب صلات فی، آیا باز هم در همین لباس نماز بخواند یا آریان نماز بخواند یا تخییر بین خوندن نماز در این لباس یا آریان؟ ایشون می‌فرماید وجوهی در مسئله مطرح شده که حالا انشالله در آینده بهش خواهیم پرداخت. اما مختار سید در بین این وجوهی که مطرح شده می‌فرماید الاقوا الاول. الاقوا الاول یعنی این که واجب است نماز را در همین بخواند، والاحوت تکرار الصلا، ولی احتیاط این است که نماز را تکرار کند. معنای تکرار صلات عبارت از این میتونه باشه که یک بار آریان و یک بار عرض شود محضر شما به این که با همین لباس نماز بخواند. این کل فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه است. بله، چون فتوا دادند یعنی احتیاط بعد از فتوا احتیاط استحبابی است. این مسئله دارای دو فرع هست. فرع اول صورت انحصار لباس مصلی به لباس نجس و عدم امکان بیرون آوردن لباس، حالا یا به خاطر سرما یا به خاطر جهت دیگری که ممکنه گاهی ایجاب بکنه که انسان این لباسش تنش باشه، فرض میکنیم، فرضه دیگه، عرض منطقه است که دوز در اینجا مثلا وجود داره، مقداری پولم داره، این پول تو جیبش هست، اگه لباسش رو بکند اونجا بگذارد و مشغول نماز بشود، دیگه هم لباس رفته و هم پول رفته. مثلا لازم میداند که این لباس را بپوشد تا این پولا هم عرض شود خدمتون، این که زیر جیب این لباس مثلا فرزند پنهان کند. حالا صور مختلفی برای این مسئله هست، من به عنوان مثال سرما مصداق بارزی است. این یک فرضه، لباس منحصر به لباس نجس و به خاطر جهتی امکان بیرون آوردن لباس وجود ندارد. نکته دوم، صورت دوم که باز ما باید دربارش بحث کنیم، انحصار هست، یعنی باز لباس منحصر به همین لباس نجس هست، با این تفاوت که در فرض اول امکان بیرون آوردن وجود نداشت و در این فرع دوم امکان بیرون آوردن لباس بفرمیدا وجود داره. راجع به فرض اول که امکان بیرون آوردن لباس نیست لبردن او نحوه، در اینجا گفته شده جایز است مسلم که این شخص در همین لباس نماز بخواند. دلیلی هم که مطرح کردن، گفتن قدر متیقن از روایاتی که ما داریم که وارد شده که در ثوب نجس انسان میتواند نماز بخواند، یا امر وارد شده از نایه شارع که در لباس نجس نماز بخوانید، یکی از مصادیق بارز به عنوان قدر متیقن همینجاست که لباس انسان منحصر به لباس نجسه و امکان بیرون آوردن اون نیست. روایاتی که ما داریم که میشود در لباس نجس نماز خون، قدر متیقن یکیش همینجا که نمیشود این لباس را در حال نماز از تن بیرون آورد. ما عرض شود خدمت شما بیم که روایاتی که خدمت علمای الان میخونیم و خواهیم خوند، از اطلاق روایات حتی صورت غیر استرار هم شامل میشود، تا چه رسد به این که عرض شود خدمت شما بین که اینجا مقوله استرار هست. لذا مقوله استرار اون به عنوان یک قدر متیقنه و بر اساس اون حکم میکنیم. حالا روایات میرسیم، علاوه بر قدر متیقنی که از علاوه بر قدر متیقنی که از اخبار استفاده می شود، شخصیت بزرگی مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ادعای ضرورت و اجماع کرده. تعبیری که صاحب جواهر در اینجا مطرح کرده، می فرماید لا اشکال ولا خلاف فی جواز الصلاة فی الثوب النجس. عرض شود خدمت شما به این که این تعبیری است که مطرح کرده و بعدم گفتن لأن الصلاة لا تسقط بحال، زیرا نماز در هیچ حالی از حالات قابل اسقاط نیست، یعنی نمی شود یک کسی بهانه بگیرد بگه نماز از من ساقط. لذا دیدید با دراز کشیدن اشاره کردن اون آدمی هم که غرق در دریا شده، به هر شکل ولو به قدر اون چه که براش ممکن هست با ایما و اشاره میگن نماز قابل رها شدن و ترک شدن نیست. این آدم لباس نجس تنش هست، امکان بیرون آوردن لباس براش مقدور نیست، لذا از باب اجماع و ضرورتی که میگویند لا تسقط الصلاة بحال، این فرد با همین حالت نماز میخواند و نماز او هم اشکالی ندارد و صحیح است. علاوه بر این عرض شود خدمتتون، مکلف معذوره و چون معذور هست و از قدرت او خارج هست، خدای متعال به اصطلاح اولا هست به این که عذر کسی را بپذیرد. بنده او مکلفه، اما مکلفه به تکلیفی است که این تکلیف در قدرت او نیست، به شکل دیگری در قدرت اوست. خدای متعال عذر این بنده مکلف غیر مقدور را میپذیرد. علاوه بر این ما یه روایاتی داریم دوستان در باب سلس، در باب مبتون. میدونید دیگه، کسانی که بی اختیار ادرار ازشون خارج میشود، کسانی که بی اختیار مدفوع ازشون خارج میشود. واقعا من یه گریزی بزنم، نعمتهای الهی را عزیزان قدر نمیدانیم. من بعضی گاهی میبینم بندگان خدا در عذاب شدیدن، سن به یه شرایطی رسیده، محترم بزرگوار، اما قوه ماسکه را از دست داده، نه قدرت عرض شود خدمت شما به این که این را دارد که از بولش جلوگیری کند، در اختیار اون نیست. حتی بعضی مبتونن، در اختیارشون نیست. خب سوال این است که اینا نمازشون ساقط می شود یا نمی شود؟ قطعا نماز از اینا ساقط نمی شود، چون لا تسقط الصلاة بحال. در رابطه با اینا روایاتی که ما داریم نشون دهنده این است که اگر کسی حالت اضطرار پیدا کرد و شرایطش به گونه ای بود که ناگزیر از نجاست و امثال ذالک است که با حالت نجاست نماز بخونه، شارع مقدس هم به همین کیفیت از او میپذیرد. منتها حالا یه سوال وجود داره که میرسیم. سوال این است که اگر این عذر عرصه در وقت برطرف شد، این عذر در خارج وقت برطرف شد، آیا یحتاج الى الاعادت اول قضا او لا یحتاج؟ به تعبیر اصولی که یادتون هست و یادتون نرفته است، اگر ما گفتیم بدار جایز است، اصطلاح بدار این بود که طرف شروع کند به نماز، همین که عذر داشت بگیم بدار جایز است برای او، ولی بعد عذر او به گونه ای برطرف شد، در وقت یا خارج وقت، آیا احتیاج به اعاده و قضا دارد؟ اینو حالا مشروحاً و مفصلاً محضر علما عرض می‌کنیم. حالا این روایت را محضر مبارک دوستان بخونم. روایت منصور ابن حازم هست. روایت منصور ابن حازم این هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعتریه البول، شخص بول بر او عارض می شود، ولا یقدر علی حبسه، توان این را ندارد که خودش رو کنترل کند، چه کند؟ قال فقال لی اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولا بالعذر و یجعل خریفه. میگه اگر احیانا کسی این حالت را دارد، خدا اولاست به عذر و پذیرفتن عذر، یه خریطه قرار بدهد، یعنی یه پارچه چیزی که این قطرات بول و امثال ذالکی که مثلا میریزد اونجا دیگه زندگیشو به هم نزند. یجعل خریطه. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 19، از ابواب نواقض وضو، حدیث 2. این یه نوع روایت. ما نحنفی ما هم از همین قبیل است دیگه، طرف ناگزیر است با این لباس نجس نماز بخواند، امکان بیرون آوردن نیست. این فردم یعتریه البول ولا یقدر علی حبسه، تا تو نماز بیرون نماز همین حالت ها براش پیش میاد، ولا یقدر و علا حبسه، یعنی ناگزیر است با حالت نجاست نماز بخواند. و این ناگزیر بودن فرقی بین لباس و بدن و امثال ذلک نیست. در بعضی از روایات اینطور وارد شده در مقام تعلیل، فإن ذلک بلاء ابتلا به، آدمایی که این شکلی گرفتار میشن یک امتحانی است، بلایی است که مبتلا شدن، خب خیلی در مشقتن، مثل موثقه سماعه. قال سماعه سألته عن رجل اخذه تقتیر من قرهه، و نسخه بدل گفتن قره نیست فرجه، عرض شود خدمتون اما دمون و اما غیره. قال فلیسن خریطه ولیتوزع ولیسل فإنما ذالک بلاء ابتلا به فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوزع من. خلاصه سؤال این هست که کسی عرض شود خدمتون تقتیر از اون آلت تناسلیش پیش آمده براش، یعنی بول و امثال ذالک، حالا یا بول یا خون، بعضی ها خون ممکنه بیاد به خاطر به اصطلاح ناهنجاری که در جهاز هاضمه‌شون وجود دارد و امثال ذالک، خون ازش میاد یا غیر خون بول میاد. حضرت در اینجا فرمود فلیسنع خریطه، یه خریطه ای را قرار بدهد و وضو بگیرد، عرض شود خدمتون این که ولیسلی نماز بگذارد، فإنما ذلک بلاء ابتلا به، بالاخره این یک مصیبتی است، مشکلی است، این فرد بنده خدا مبتلا بر آن شده. فلا یعیدن، یعنی اگر نماز را با همین کیفیت خون وضو دارد، منتها مبتلا به این مشکل هست، وضو محفوظ باید باشه ها، معلوم باشه وضو دارد، عرض شود خدمت شما بین که این فرد اگر نماز خون اعاده نکند الا من الحدث الذي يتوضا من، مگر به خاطر اون حدثی که وضو میگیرد، اگر وضوش نقص پیدا کرد، مشکل پیدا کرد، اونجا دیگه بالاخره اعاده راجب اونجا لازمه، که اگر حدثی بود که مبتل وضوش شد و وضو را از بین برد، وگرنه این حالت اگر مربوط به این مشکل مسئله‌ای ندارد، اما اگر یه مشکل دیگری پیش آمد که ناقض وضو شد و وضوی او را از بین برد، از اون بابت نیاز به اعاده دارد، ولی از این بابت صرف دم و بولی که قابل کنترل براش نیست، از این جهت نیاز به اعاده ندارد. جانم نه، این چون مبتلا هست نه، اما اگر از ناحیه دیگری وضوی او نقض بشود، اونجا نیاز به اعاده دارد، اما این حالت چون مجبوره مبتلاست، از این جهت چاره ای نیست، چون اگر این باشه که باید این آقا شیر همیشه کنار اصلا امکان هم نمیداره، چون مرتب ازش میاد، اصلا امکان این که فاصله بشود وضو بگیرد نیست، اما اگر از رهگذر دیگری فرضاً این رفت خواهاتی را انجام داد، خب وضو نقض شد، بنابراین باید وضو بگیرد، ولی با همین حالتی که مبتلا شده دوباره نماز بخونه، نمازش هم نیاز به اعاده ندارد. یا حدثی ازش سر زد، عرض شود محضر شما بین که وضو نقض می شود، در نتیجه برای اون باید وضو بگیرد، اما اینا مبتلا وضو نیست، در نتیجه نماز هم با همین کیفیت درسته و مشکلی ندارد. آدرس روایت وسائل، جلد یک، کتاب طهارت، باب هفت، از ابواب نواقض وضوء، حدیث نه. خب ما با از باب تنقیه منات میگیم فرقی بین نجاست بدن و نجاست لباس نیست. حالا ما گفتیم لباس نجس است، فرضاً اینجا نجس شده، اما این امکان بیرون آوردن ندارد و ناگزیر است حامل همین لباس نجس باشد لبردن او نحوه و نماز بخواند. اگر اونجا که ناگزیر بود و مستر بود با بدنی که نجس شده و تقطیر بول و امثال ذلک هست از باب استرار و ابتلا نمازش گفتیم اشکال ندارد، اینجا هم طبعا بین لباس و بدن در باب نجاست تفاوتی نیست، یعنی تنقیه منات و مشکلی در این جهت ندارد. کمی بلندتر صحبت کنید که بقیه مسلمان هم بشن. حالا عرض میکنم خدمت، اونجا کالا باب تیمم و امثال ذلک هست از اون باب، ولی اگر نجاستی باشه که نتواند کاریش بکنه بله همه اینا رو شامل میشه. نجاستی باشه شما مقصودتون چیه؟ یعنی فروز میخواد بگید، یعنی چاره نیست، دستش خون آمده و بله بله همین عرض میکنم، اگه امکان زائل کردن اون نداره و ناگزیر با خودش هم کنه همین حالت داره. بلکه روایات معید دیگه. خب الحمدلله، حالا اون یه بحث دیگه رس، گاهی قروب جروع هم نیست، خون رسمی رسمی هم هست و نمیتونه کارش بکنه، زیر این گچا مونده. بلکه روایات وارد شده در خصوص انحصار لباس در نجس هم ما داریم، یعنی میخوام بگیم که از این روایاتی که تا الان ما خوندیم بحث از انحصار لباس نجس نبود، چون مسئله‌ای که ما داریم طرح می‌کنیم خدمت علما و مسئله را خوندیم این بود، اذن حسر ثوبه فی نجس، اذن حسر ثوبه فی نجس، که امکان نزع او نباشد. روایاتی که ما تا الان خوندیم بردیم توی کبرای کلی که اگر کسی حالت استرار داشته باشد و ناگزیر باشد که نجاست را در نماز با خودش داشته باشد چه حکمی دارد؟ گفتیم نگاه کنید در آدم سلس و مبتون و موارد این شکلی چون چاره این نیست میگیم با همین حالت نماز بخونه، نمازش هم صحیح است. سخنی از صوب نبود، ولی از باب تنقیه منات گفتیم اگر بدن این حکم را داشت و مشکل نبود، لباس هم اگر حکمی پیدا بکند این شکلی مشکل ندارد که امکان نزع اون نباشد. اینم امکان ندارد، اونم امکان ندارد. ولی کن معیدید شما دیگه، خب ما همینو میگیم، منطور شما با یه ادبیات خاص خودتون میگید، ما هم با ادبیات خاص دیگه، دیگران باید کنار هم بذارن بعد بگم چی میشه. بله ما دلیل اینا که تا الان گفتیم دلیل گفتیم. ببینید ضرورت، اجماع، اطلاق روایات، بله علاوه بر این میخوایم بگیم دلیلی وارد شده در خصوص ثوب نجس. هنوز من نخوندم، شما هنوز بله حالا دیگه اینطور که ما میگیم شما یادداشت کنید همینطور در میاد. یه سری روایاتی داریم که تصریح کرده در رابطه با انحصار لباس در نجس، تصریح کرده بر جواز نماز. روایت حلبی است، دقت بفرمایید، یعنی دقیقاً این روایت دیگه از باب اطلاق نیست، از باب استرار نیست، بحث اجماع و ضرورت نیست، اصلا مربوط به خود مورد هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از وجود نازنین امام صادق سوال کردم، ان الرجل یجنب فی الثوب، عرض شود خدمتون، او یصیبه بولون و لیس معه ثوب غیره، قال یصلی فیه اذا استر الیه. روایت این هست، میگه از حضرت سوال کردم، شخص در لباسش جنوب میشود یا بولی به لباس او اصابت میکند و با او لباسی غیر از این لباس نیست، میخواد نمازم بخوند چکار کند؟ قال یصلی فیه، درش نماز میخواند از استر الی. این از استر الی برمیگرد به همون حرف ما، چون گاهی از اوقات استرار ندارد به این لباس، ولی گاهی از اوقات استرار دارد، یعنی اگر این لباس را در بیارد سرما میخورد، هزار جور مشکل دیگری ممکنه براش پیش بیاد. عرض شود خدمتون این که یعنی اصرار دارد به پوشیدن این لباس، نمیتواند این لباس را نپوشد. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 45 از ابواب نجاسات حدیث 7، این هم باز دلیل بین بر این مسئله. منتبین سراغ اون سوالی که من در لابلای بحث مطرح کردم، چرا میگیم لا یجب علیه الاعاده، چرا میگیم لا یجب علیه القضاء، چرا قضا برش لازم نباشد؟ اول میگیم قضا چرا لازم نیست، چون موضوع قضا فضلای معاصر نکته مهمی است، از دستتون نرود، خذوه و واغتنموا، چون موضوع قضا فوته. اگر احیانا صدق فوت بر نماز کرد عنوان قضا مطرح می شود، اما اگر کسی آمده مسترن با این لباس نماز خونده، یعنی در نتیجه بر اساس وظیفش آمده و در حالت استرار با این لباس نماز خونده، ایها الفضلاء المعاصرین، آیا هل فات منه شیء حتی یحتاج الى القضا ام لم یفت منه شیء؟ فتوا بدید. چرا لم یفت؟ چون طبق وظیفش عمل کرد. خدا خیرتون بده. شارع مقدس همیشه که بنان نیست که نماز چاق و چله از من بخواد، وضوش به تمام عیار، لباسش به تمام عیار، غسلش به تمام عیار، بالاخره من مکلفم، حالاتی پیدا میکنم، فالله اولا بالعذر. بنابراین این شرطی که این حالتی که برای من پیش آمده حالتی است که شارع به من اجازه داده و من بر اساس اون آمدم نماز خوندم، چیزی از من فوت نشده که شارع مقدس دوباره از من تقاضا بکنه که شما عرض شود خدمتون نماز را بخوانید. لذا در روایت اگه یادتون باشه اینطوری مطرح شده بود، یصلی فی اذا اضطر الیه، اگر اضطرار پیدا کرد یصلی، یعنی از باب وظیفه اضطراریش عمل کرده و چون مستر بوده هیچ مؤاخذه‌ای ندارد. ما در سایر مواردی که طرف حالت اضطرار پیدا میکنه همین حکم را جاری میکنیم. اما راجع به اعاده در وقت، مقصود از اعاده در وقت این است که اگر احیانا کسی در وقت فرزن با حالت استرار آمد نماز خوند، حالت بدار مبادرت کرد به همین عذری که در اول وقت دارد، فرض کنید آخر وقت عذر او برطرف شد، آیا یحتاج الالعاده ام لم یحتاج الالعاده؟ خوب توجه دارید آیا نه؟ چون اگر بگیم حالت بعدیش هم مثل حالت قبلیه که دیگه نیاز به حرف زدن ندارد، یعنی اگه ساعت 1 فرزن الان اذان هست همین حالت استرار دارد، 2 هم همین حالت دارد، 5 بعد از ظهر هم همین حالت دارد، 7:30 هم همین حالت دارد، خب این که دیگه معنا ندارد. پس فرض مسئله باید کجا مطرح شود؟ ای الفضلاء المعاصرین، فرض مسئله اونجا باید مطرح شود که طرف استرار داشت، با حالت استرار نماز خوند و بعد در همین وقت استرار او برطرف شد. آیا یصدق به این که به وظیفش این فرد عمل کرده و لا یحتاج الالعاده یا نه؟ این انشاءالله در خدمتون باشیم، چون بحث مستوفایی داره بهش اشاره خواهم کرد.